اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که هستن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اصلا هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما در مورد مشکلات و خواسته های شما، از این به بعد پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگان خود هستند نیز نشر می شود. یعنی از این به بعد برنامه خاص در جستجوی گمشدگان در برنامه آزادی و شنوندگان مدغم می شود. یعنی در آخر هر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند را شنیده می توانید. شماره های واتساپ ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00420221124601 در خدمتتان است. تکرار می نمایم: 00420221124601 در خدمتتان خواهد بود. با امید زیاد شدن پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
یهت مشکل است، مشکلاتیات است. اما کسی که بال خماجری نمیکشه و خود زیادتر شده بسیار با مشکل تجار کار میکن. ما هر چیز ما قانونی بود، جواز فعالیت تا کار جزویت تا خود تجارت داره، ما فیلن هم داشتیم، وقت هم داشتیم، ویزا داشتیم از طریق جواز خود، جواز شرکت، کل چیز ما قانونی. با مردمی که معامله میکردیم پیسه خود گرفته نمیکنیم. ما پیسه ما سخت نمال، پیسه ما سر مردم است، ما گرفته نمیکنیم. با پلیس مراجعه کنیم، پلیس میگه یه از کجا کردی، چه طرف کار کردی، بیا چکس شبتی به یه چیز میده بحانه جور میکردن که مجبور امو پیسه را از امو نفر میگرفتی با پلیس میگاری. ما از پلیس میترسیم که با پلیس بگویم که از پیش پلان پیسه ما را بیدیم. و با هر کس بار پاکستانی نامسلمان که پیسه ما گرفته، ما گرفته نتونستیم پیسه کنیم. اما زیاد پیسه ما، پیسه ما ناچل شد، پیسه زیاد دولات ما مده، دولات یعنی کلار افغانی یا کلار دلار را میبینیم چقدر در تفاوت شد. خلاص براتون بگویم در نهایت که به حد ما ضربه خوردیم، به حد، به حد زیاد. و حالا هم پیسه ما زیاد، پیسه ما در سر کسای اثر پاکستانی ها زیاد است که ما کشیده نمیتونیم و نمیتن بر ما.
سلام و درود بر شما. زهره وایدی اختری هستم، یک تن از فعالین حقوق بشر و یک تن از نماینده های مهاجرین فعلا در پاکستان. وضعیت مهاجرین بسیار خراب است و در دو روزه که تیر شده، تاریخ اول و دو، اینا تلاشی خانه به خانه را شروع کردن و بسیار کسایی که ویزا و پاسپورت هم داشتن، کارت یونیسیار و سرتیفیکیت یونیسیار هم داشتن، اینا را بازداشت کردن و در کمپا منتقل کردن و بسیار وضعیت روحی و روانی تمام مهاجرین بسیار خراب است. مشکلات زیاد اینا دچار شدن و فعلا هم مردم بسیار افسرده است و تلاشی خانه به خانه جریان داره و کسایی که بدون اسناد است اونا را میبره و کسایی که اسناد داره اونا را میبره و ما نمیفهمیم که چی مشکل وجود داره که کسایی که هم کارت یونیسیار دارن و هم اینا ویزه دارن، پاسپورت دارن، اونا را هم بازداشت میکنن و در کمپا منتقل میکنن، خانما را، طفلا را و تمام کسایی که در گست هاوزا بودن، در خانه ها بودن، اینا گرفتار میکنن و در کمپا منتقل میکنن و کسایی که در چند روز در افغانستان رفتن و ماجر فعلا ماجرینی که در تورخم بند ماندن، اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما کسی رسونا قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان و 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا برای خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن و هجوم مطرح بسیار زیاد است. اونا بسیار به وضعیت خراب قرار دارن، اونا در مسیر را بند ماندن و مطرح بسیار زیاد است، نمیتونن که در افغانستان اونا برسن و مشکلاتی که در را دیدن، اونا اصلا دکان وجود نداره، غذای وجود نداره، خوراک برشان وجود نداره و اولاداشون بسیار وضعیتشون خراب است و ماجرین که فعلا در پاکستان است قدر وضعیتشون خراب است که اصلا اینا نمیفهمن که چی کار کنن، چرا که کسایی که برای ویزا اپلای کرده بودن ترکینگ نمبر و کارتی که از طرف یونیسیف برشون داده شده، توکن نمبر از طرف شارپ داده شده، اینا را هیچ پلیس قبول نداره و مردم هم بسیار زیاد در جنجال است، نمیفهمن که چی کار کنن و هیچ چیز اینا قبول نمیکنن و بسیار از مردم مجبور شدن که دکانه خود بسته کنن، خانه های خود را کنن و مردم در حالت افسردگی قرار دارن. ماجرینی که در تورخم بند ماندن، اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما کسی رسونا قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان و 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا برای خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن.
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان هم من لذت در ترس بودی، حال اینجا رو من لذت تک تک شما می ترسی که حالا پولیس آمد پشت خانه تک تک می شه که حالا پولیس بیای، حالا می گره، حالا می شه، حالا بیرو نبرای، حالا نیتو نکن، تی چه قسم یک زندگی سیش سرنوشت معلوم نیست.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. بدل از اینکه پاکستان یک از کشورهایی است که شامل کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارند و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرند، ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراکارا را یعنی روی دست گرفته است که او هم به علت ناامنی هایی که در داخل پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش‌های مرزی این فشار را بالای مهاجرین بیندازند.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر این ماجینی که نمیجا آمده تمامش معاملین دولت سابقه هستند. اکثرش دارنده کسی پی یک پی دو می باشند این پاکستان. تمام ماجینی در اگوالت را قدبار به سر می برند. هر روز چشم براستیم که چه وقت دوباره پلیس می آید ما را از دروازه می گیره، از بان خانه می گیره می برند بعد پس در روان می برند.
افغانستان با توجه به داشتن حکومت نوپا در شرایط فعلی توان پذیرایی تعداد جمعیت را در فاصله زمانی یک ماه یا چیزی بیشتر از آن را ندارد.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای امیدالله فقیری، من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی.
در قدم اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام دوستان عزیزان که صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنوند. سلام و احترامات عرض میکنم. من نام امیدالله فقیری است. پدر من زنده شهر ایسن آلمان زیادتر از 33 سال 34 سال زندگی میکنم. از سال 1990 اسم پدرم حاجی فقیر محمد بود برنفروش که یک دوره وکالت برندمندی برنفروشی کابل هم با عهده داشت. زیادتر از 50 سال در خانواده ما یا بیشتر همین میراث برنفروشی و این وکالت در مندهی برنفروشی بوده.
شما از مندهی چی خاطرات دارین؟ یعنی رابطه در بین دکانها چطور بود؟ بین تجارات چطور بود؟ بسیار اعتباری مردم بودن یک وقت. ما فکر میکردیم حساب کتاب کاغذ ماغذ هم نبود، در بین هم قرض میدادن، قرض میگرفتن، هیچ کس خفه نمیشد. در این مورد کدام خاطره دارین؟
یک سوال کردین که امیال خودم به احساسات چی یک خاطرهای شیرین خوب دارم از خودم و مردم مندهی از امو همسایه های دکان ما، از امو تجارایی که از قندوز و بغلان و لغمان مال می آوردن، او وقت مسئله اعتبار بود. اگر باقی ما یک حرکت میکد میرفت بغلان، امکان داشت که پیسی یک لودی برنج داشت، اما مردم در اوجه اقدر اعتبار داشت که ده لودی برنج مثلا می دادن خرد. باز پیسی خود در قسط اولا خطرایی میکردن که بر ما مثلا در بغلان، در قندوز چای روان کو، گر روان کو، بوره روان کو، روغن روان کو. یک اعتبار بود، یک اعتبار خاص بود، چون ما در او وقتا 37 سال 38 سال پیش این متعلم صنف 6 و 7 بودم، نوشتن خواندن یاد داشتم، در مکتبم زرا خوب بودم، خودسازی نشه. بنان همی اکثر علافایی که از قندوز و بغلان می آمدن، باز می آمدن در تخت دوکان ما می شدن، می گفتن امی جان، حالا من خود جان بگویم ببخشید، می گفت که امی جان دیگه می ره نشته کو. خو آجی صاحب چی کدی مثلا نشته می کرد غلام علی 20 بوجی برین گرفته، ای چونه مو فقط زبانی بود، یک کتاب چگک های صرف داشتن برای یاد داشت خود، مسئله اعتبار بود، مثل یک فامیل واره کل برین فروش های خود داخل زندگی میکردن، در بعض در بار یکان میله میرفتن سابقا دیگه باز پسان کن قلابی گه پغمانی طرف ها ببخشین، در پغمانی میله میرفتن بازمی کل برین فروش های یک جای میبودن، در نوروز از طرف شاروالی کابل توغمندهی تا میشد پوشش نو میشد، باز یک میله بسیار خوب بود، بسیار مردم از شهر کابل می آمدن، بامبای مندهی جمع می شدن، باجه خانه می آمد و که رئیس شهروال می آمد، والی کابل می آمد، اینا قماندان شهر می آمد که به خاطر احترام و بلند کردن توغ مندهی. البته او تاریخ توغ ما اگر وقت پرسان می کردن می رفتن از خاطر که توغ به نام سخی است، توغ سخی که برکت دهی باشه. خاطرهای بسیار شیرین دارم در مندهی، کلان شدیم، از امو مندهی هستم، با مو افتخار میکنم. هیچ وقت یادم نمیره و همین در برنامه تلویزیونی که در آلمان هستم میبینم زیاد همین جاده و پل باغمی و مندهی ها را، چون من عمرم در تجارت اینان در می دوکانداری و یا تیر شده از مردم مندهی، از اولوس مندهی خاطرهای بسیار شیرین دارم. مردم بسیار خوب بودن، شریف بودن، مثل خوار و بیادر همگی بودن، یکی که دیگه بسیار اتفاق اتحاد داشتن.
به نظر شما مثلا در اروپا بودین، دیدین از نزدیک میبینین، یعنی ما هم دیدیم به طور مثال ترکا بسیار زیاد اتحاد اتفاق دارن، در جای که میرن بله. مسجد دارن، امو تویای خود دارن، رفت آمد دارن، بله. امی کل انانات خود نگاه میکنن، یعنی بسیار اتفاق هستن. بله. دیگه ملت ها ممتن هستن، فلسطینی ها، عربا، اینا در بین خود رفت آمد و مراسم و پای خود خوب حفظ میکنن، عید و رمضان یک پای خود. منتها در بین افغان ها هم کم و توم هست چیزا، منتها در وسیع نیست که اگر اینا یک انجمن بسیار بزرگ یا یک اتحادیه بسیار بزرگ داشته باشن که بتانن در سیاست افغانستان تاثیر بکنن، کمک بکنن، مثلا بگوین جنگ نکنین، بیاین صلح بکنیم، راه های حل پیدا کنیم. یعنی با جنگ خود ای 50 سال کدام نتیجه نداد، به جای کسی نرسید، منتها راه های مسالمت آمیز اگر پیدا شوه. و از او خاطرم یک اتحادیه بسیار بزرگ افغانی در دنیا به کار نیست از نقطه نظر شما؟
گفته شما بسیار گپ بسیار معقول زدین. از تمام کشورها و ملیت‌ها اتفاق اتحادشان همش، ما چون زیاد اشتراک کردیم، دوستا زیاد دارم، از ترکیه دارم، از عراق دارم، از هندستان دارم، از تمام کشورها، از عرب، از لبنان، از فلسطین، از لبنان، کتی همگی مردم دارم، چون زیاد وقت اینجا شده و زیاد اکثران هم به مسجد روزای جمعه میرم، دیگه وقتا میرم، خداوند تعالی قبول کنه نماز عبادت ما را، گناهگار هستیم. اما اتفاق اتحاد ما در زیادترین که دیدیم در مردم ترک دیدیم که همگی کشورهای دنیا اتفاق اتحاد دارن که در پیشرفت کن، یگانه چیزی که در وجود نداره در بین ماست واقعتش که ما بسیار زیاد کتی مردم سر و کار دارم، بسیار زیاد که افغان ها دارم. متاسفانه که در وجود ما اتفاق نیست، خودخواهی و کبر و غرور زیادتر است. در آلمان کل مردم که آمده کل به یک سویه نبود، از طبقات مختلف، از شورای مختلف افغانستان و از مردم های مختلف آمدن، اینال در ای اروپا یا در ای آلمان کلی در یک سویه میشه، یعنی میگه ویزندن این شیف و کلی ما در یک کشتی روان هستیم، اگر شام میایدم و کشتی میره، اگر قدام میایم و اگر یه نال
بسیار مشکل است که ظرفیت ها فرق میکنه، اخلاق ها فرق میکنه، بسیار مشکل است که اتفاق اتحاد در بین به آلمان به یکان مجالس که میرم میگم جوالی های مندهی هم که آمدن مثل ما واره که جوالی بودم حالا موتر بنز سوار میشیم. دیگه نال فکر کنین که جوالی مندهی که در آلمان صاحب بنز شد تجار مندهی که اینجا بیایی چی خسم خواد بود. باز یکان رفیقای مخنده میکنه میگه تو مرا کتره گفتی، تو یعنی تجار مندهی بودی که ترستی خدا جوالی میسازی. خب اصلا من مثل یک باید آدم خودخواهی نکنه. دیگه به اون خاطر اتفاق اتحاد را فراموش کنین از افغان ها. حال کل در غم جان خود از این کلمه را که میبینین هیچ نمیتونم در این موارد چون که بسیار مردم دوست عزیز دارم، ارتباط دارم، از هر قسم مردم نمیتونم، از هر ملیت، از هر ولایت افغانستان.
یگان رای حل هم فکر میشه که اتحاد اتفاق باشه. با امید اتحاد اتفاق بله. افغانستان محترم آقای حمیدالله فقیری سابق برنج فروش در افغانستان و فعلا موترفروش در آلمان، بسیار جد تشکر از مصاحبتان. محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، تا جایی که ما شما را میشناسیم شما کارشناس ارشد در امور مهاجرت هستین و در این اواخر اگر تعقیب کرده باشین از پاکستان اخبار زیاد میرسه که در اونجا مهاجرین تحت فشار هستن. اول خود چرا این فشارها اینقدر زیاد شد؟ سبب اصلی از این چی است؟
طوری که شما اشاره کردین موضوع مهاجرت یک موضوع خیلی مهم است. پاکستان یک از کشورهایی است که بیشتر از 3 میلیون تن مهاجرین افغان در خود جا دادند و در این شکل نیست که سالهای متمادی از این مگذره و کماکان مشکلاتی در گذشته هم وجود داشت و فعلا هم و در این اواخر سر و صداهایی که بیشتر بلند شده مبنی بر این که مهاجرین اونا اخراج میکنن، اوضاع اقتصادی کنونی پاکستان در حقیقت یکی از عامل اصلی بوده میتونه که بالای مهاجرین افغان بیشتر فشار وارد بکنن، چون از یک سو حضور مهاجرین افغان در پاکستان و پایین آمدن سطح اقتصاد کشور پاکستان هم یکی از دلایل عمده است و به نظر شخصی ما پاکستان تلاش میکنه که کمک ها را بیشتر جلب بکنه از طرف دونرهای بین المللی و مؤسساتی که در این بخش کار میکنه، بخصوص بانک جهانی که در سالهای متمادی در بخش مهاجرت بخصوص بر مهاجرین افغان در بیرون از افغانستان در سالهای گذشته هم پولهای انگفتی را هزینه کردن و فعلا هم تقاضای اونا به نحو همی چیز بوده میتونه. ولی بود اصلی قضیه است که مهاجرین افغانستان در پاکستان و در ایران و در سایر کشورها و خصوص در دو کشوری که ما همسایه داریم ایران و پاکستان و بیشترین مهاجرین هم در این دو کشور همجوار خود داریم، اصل مسئله ایست که باید نهادهای بین المللی به دور از مسائل سیاسی، به دور از مسائل که قبلا به او اشاره کردم، اگر کمکی را انجام میتن مستقیما توسط همون مؤسسات بین المللی کمک ها صورت بگیره که از یک طرف هم شفافیت را تضمین بکنن و از طرف دیگر مشکلات مهاجرین افغان ما را بتونه حل بکنن و اگر پول در اختیار کشورهای میزبان قرار بگیره در این شک نیست که به طور شفاف بر مهاجرین نمیتونه برسد. از این بابت توقع همه مهاجرین افغان ما و از ما هم چنین است که اگر بانک جهانی کمک میکنن یا ملل متحد یا نهادهای بین المللی که در بخش مهاجرت است مثل یونسیار و غیره، اینا کمک ها را شخصا خودشان مدیریت بکنن و به طور شفاف و عادلانه برای مهاجرین در بخش های مختلف که میتونیم روی از حساب بکنیم، مثلا در بخش کمک های بشری، در بخش صحت و سایر بخش ها میتونه خیلی مفید واقع شوه و اونا صادقانه و به طور مستقیمی کمکار انجام بده.
منتها در پاکستان کسایی که تشریف دارن مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، اینا چی باید بکنن که در اونجا بتونن یک ذره در امن باشن، یک ذره راحت باشن؟ یعنی خود مهاجرین چی باید بکنن، به کجا مراجعه بکنن، چی باید بکنن؟
به نظر شخصی من تنها مسئله فعالیت خودی که خود مهاجرین بتانند یک کار را انجام بدن به جای نمی رسد. تا اینکه کشور میزبان یعنی حکومت پاکستان در این راستا همکاری بکنه و متعهد شود که مهاجرین ما را اخراج نمی کنند. در این صورت گام بعدی ای باید باشه که یک تعداد از مهاجرین که فاقد اسناد هستند یا اسناد ندارن یا کارتای اقامت ندارن که قبلا برای تعداد زیادی که ارقامش به صدها هزار تن است کارتای پی او آر توزیع شده بود و کارتای سی سی توزیع شده بود که اونا را مهاجر قانونمند معرفی میکرد و در این شکل نیست که تعداد دیگری که فاقد اسناد و مدارک هستند اونا هم نیاز داره که کارت باید دریافت بکنن. بعد از اینکه حکومت پاکستان باورمند به این شود که حضور مهاجرین به ضرر از اونا نه بلکه به نحوه میتونه مفید واقع شوه و الا برگشت داوطلبانه و با عزت از اونا، در گام بعدی میتونه خود حکومت پاکستان این کارتای اقامت را تمدید بکنه از کسایی که قبلا توزیع شده و کسایی که کارت ندارن بر از اونا کارت توزیع بکنن. و روزافزون ما و شما شاهد هستیم که رفت و برگشت از مرزها جریان دارد. دو مرز رسمی که بین افغانستان و پاکستان است، دو عبارت از اسپین بولدک و ترخم است، رفت و برگشت جریان داره. کسانی که به خاطر معالجه میرن هم به نحوی بر از اونها یک مشکل ایجاد میشه و تا این که تعهد حکومت میزبان این نباشه که ما در قسمت مهاجرین افغان گام های منفی نمی برداریم، ما فکر میکنم که این قضیه قابل حل نیست و اگر حکومت سرپرست افغانستان هم وارد تفاهم شوه باز هم مسئله برمیگرده به این که حکومت پاکستان باید تعهد بکنه. و در کنارش اگر سازمان های بین المللی یا سازمان بین المللی مهاجرت در قسمت وارد اقدام شوه و صحبت هایی بکنه با حکومت پاکستان و حکومت ایران بخصوص پاکستان، باز هم امو مسئله قبلی قابل عطف است که حکومت پاکستان باید تعهد کنه در این راستا. و من فکر میکنم بیشترین مسئله بازم محول شده به خود حکومتی که ما او را حکومت پاکستان میگیم یا حکومت همجوار ما. ما بیشترین مهاجرین هم در او کشور داریم.
آقای عبدالباسط انصاری، شما که کارشناس ارشد امور مهاجرت هستین، یک کدام رای دیگه الترناتیف در این راستا میبینین؟ یک رای سومی بگویم موجود است یا نه؟
به نظر من راه دیگری هم وجود دارد. عملا نهادهای بین المللی یا سازمان هایی که در سطح بین المللی در بخش مهاجرت فعالیت دارند، اونا عملا وارد اقدام شوند. وارد اقدام به این معنا که در پاکستان اونا دفاتر دارند و رسما فعالیت دارند. اونا هم میتونند که به عنوان یک اداره مسئول که مهاجرین در اونجا زندگی میکنند و اینا مسئولیت کلیشان عرضه خدمات برای مهاجرین است و رسیدگی برای وضعیت مهاجرین است. این هم نقش مثبت داره که با حکومت پاکستان مستقیم اونا وارد مذاکره شوند و چون تنها مسئله مهاجرین افغان نیست، تعداد از کشورها هست مثل سوریه، مثل افغانستان و سایر کشورها مهاجر دارند و در کشورهای مختلف و افغانستان هم یکی از اون کشورهایی است که بیشترین مهاجرین را دارد. اگر ادارات بین المللی که در بخش مهاجرت و پناهندگی فعالیت دارند و کار میکنند وارد اقدام شوند، من یقین دارم که او هم تقاضای مهاجرین را تقویت میبخشه. مشکلات بیشتر مهاجرین ما که در این راستا وجود داره از طریق نهادهای بین‌المللی مهاجرت قابل حل است و حل شده میتونه.
بسیار جد تشکر محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، کارشناس ارشد امور مهاجرت.
در جستجوی گم شدگان،
بنده محمد طارق هستم از ولایت بغلان ولسوالی سالار برفق قریه ترمش. یک برادر گمشده دارم به نام عبدالرازق فرزند عبدالجبار است، از خود ولایت ولسوالی سالار برفق می باشد. این مدت 3 سال و 2 ماه می شود از این صدا را بشنود. در آزین آزادی ازدادی است. خدا حافظ. سلام.
گمشده دارم به نام خالد محمد فرزند عبدالخالق برادر عبدالغفار. مدت 15 سال نشود که از قریه قلاباد حیث خانه خواهرت میرم گفتن مادرک گردیده. اگر خال محمد جان خودش میشنوه و یا کدام دوستانش میشنوه لطفا به همین شماره های زیل در تماس شود. 077-0921-508.
یک برادر گمشیدهی دارم به نام سید سرور که به تاریخ 13/13/91 از شهر پل خمری لادره گردیده است. هر برادر یا دوستی از آن احوال داشته باشد برای رادیو آزادی احوال بدهد و تشکری خاص بکنم از رادیو آزادی که صدای مردم را به گوش رسانه ها مردم می رساند. تشکر رادیو آزادی.
یک گمشیدی داریم به نام محمد عیاس از ولایت کاپیسا ولسوالی علسه. تا ما پیش از خانه طرف ولایت رفته بود، بعد از دیگه ما اطلاعش نداریم. از دست راست مایی و محس کدام جای دیده باشه یا جوالایش دیده باشن دنیش مهاره باز تماس بگیره. 0-767-98-788-0.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساب ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه پوهاند احمد زیان نیکبین، استاد پانزده علوم اجتماعی پوهنتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوهنزه مهمان ماست. و آقای نیکبین را از کابل از طریق تلفن با خود داریم. نیکبین صاحب، سلام به شما، تشکر از حضورتان در این برنامه.
سلام خدمت شما و خدمت دوستایتان و کارکسای همکارای تخنیکیتان.
استاد نیکبین، برای این که شنونده های ما شما را بیشتر بشناسند، در مورد خود اندک معلومات بده، بعدن سوالات را از شما خواهم پرسید.
بسیار تشکر. من احمد جا اسم من است، تخلص نیکبین میکنم. من متولد کابل هستم، در نایی اول کابل تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود در مکتب عاشقان عارفان، در تحصیلات متوسطه و تحصیلات عالی خود در لیسه حبیبی ما به پایان رساندیم. بعدا ما شامل پانزده علوم اجتماعی پوهنتون کابل شدیم. در سال 1363 ما بایسه استاد در کادر دیپارتمنت پانزده علوم اجتماعی باقی ماندیم. بعد از سپری کردن دوره ماستری مدت تقریبا 39 سال میشه که ما در پوهنتون کابل استاد هستم و بیشترین وقت ما با عامر دیپارتمنت ایفای وظیفه کردیم. و علاوه بر اینکه ما در پوهنتون کابل تدریس کردیم، در بخش های پروگرام ماستری پانزده هنرها در استاف کالج پلیس در اوجه تدریس کردیم، پروگرام ماستری در پوهنتون های خصوصی تدریس کردیم.
تشکر.
و علاوه بر ما، بله
بله، سپاس از شما. استاد، بیشتر شما گفتین که در کجا به مکتب رفتین، از دوره متعلمی بیشتر قصه کنین، شاگرد درس خوان و لایق بودین یا نه؟
خب مثلا من که من علاقمندی بسیار زیاد به درس داشتم و بسیار پابندی به درس داشتم و یکی از خاطرات بسیار جالبه که برای من است که من وقتی که به سن خرد مرا برده بودن در مکتب، باز مرا همون وقت برای شاگردان شیر می دادن، یونسف شیر می داد، باز همون پاکت شیر به من دادن، دست مرا در دست چپراسی دادن، گفتن ایره ببرین پس به خانش که سن ازی خرد است، این با سال آینده بیای به درس. دیگه ما دوره ابتدایی مکتب در ریسیاش قرآن خان. و یک خاطره جالب دیگه که من شما قصه بکنم، ما یک استاد داشتیم به نام استاد افندی میگفتنشه، بازور از زیادتر دوستا دمون زمان میگفتن افندی مستر کچالو. بازو ما در روز دمچون اولم بیسن بودم، دمچوکی اول میشتم، یک دانه سنجاق دادانم بود. وقتی که آمدی سنجاق دادانم دید، بدون از اینکه کدام چیز شوه، رفت و مو پشت سر مکتب همو پایای چوکی و تخت چوبا و زپا بود، رفت از اون چوبه گرفت آورد که مرا بزنه. بچه ها وقتی آمد کل بچه ها گفت تفتش تفتش، از تفتش بسا میترس. پس چوب انداخ مرا گفت چرا این کار کردی؟ اگر یه قرچه و مادر تو فامیل تو پاس بیا مرا چیز کنه. این خاطرات سیاد جالب من در دوره افتضایی مکتب هست.
درست، تشکر. نگمین صاحب، چطور به پانتون را یافتی؟ از دوره متعلمی گفتین، از خاطرات آن دوره، از دوره محصلی چی خاطرات دارین؟
من در سال 1359 شامل پنزه علوم اجتماعی شدم. در اون وقت برای دمو سال سالی بود که یعنی پنزه علوم اجتماعی در اون زمان نبود، باعث پنزه تاریخ و فلسفه. ای از پیکره پنزه ادبیات، یعنی پنزه علوم بشری جدا شد. از پنزه علوم بشری یکی پنزه زمینشناسی جدا شد، یکی پنزه هنرهای زیبا جدا شد، یکی پنزه علوم اجتماعی جدا شد.
بله.
بازمر اینا به پنزه علوم اجتماعی داده بودن، ببخشید، به پنزه زمین شناسی داده بودن. باز من بسیار تلاش کردم که من چون نمره بلند بود، من به پنزه علوم اجتماعی خود تبدیل کردم، چون من به رشته فلسفه به اندازه علاقمندی بسیار زیاد داشتم و میخواستم که همین رشته را تعقیب بکنم. باز من آمدم شامل همین پنزه علوم اجتماعی شدم. او وقت پنزه ژورنالیسم باعث یک دیپارتمنت در بخش از پنزه علوم اجتماعی بود.
بله.
دیگه من دوره تحصیل به درجه اعلا من کامیاب شدم و یک عامل دیپارتمنت ما شخصیت بسیار اکادمیک به نام اسکندر غوریانی، بسیار شخصیت بسیار قوی علمی بود در اون زمان. بازو من که سنف 4 بودم همیشه برای من میگفت که ما اوش کنی که تو دیگه جایی نری، بخاطر از اینکه ما ترا شامل کادر میکنیم، ما ترا در کادر میگیریم. دیگه باز ما که از این پنزه خلاص شدم، اما متعاقبا ما شامل کادر شدم و به تعقیب از اون باز ما شامل پروگرام ماستری شدم.
بله.
که پروگرام ماستری رو من تعقیب کردم.
بسیار خوب. استاد نگبین، چرا به فلسفه علاقه داشتی؟
اصولا ما آدمی از ما 14 ساله بودم که به سیاست و به مسائل اجتماعی علاقمندی نشان دادم و بسیار علاقه داشتم که به مسئله همین جنبش های فکری بسیار علاقمندی زیاد داشتم و میخواستم که یک آدم سیاسی باشم و میخواستم یک آدم واقعا کسی باشم که به هستی شناسی دسترسی داشته باشم. چرا فلسفه اساسا بنیاد فلسفه بر مسئله هستی شناسی بنا شده و همیشه فلسفه بر اساس چیستی ها مطرح میشه، که یعنی همیشه یک فیلسوف کنجکاو است. اصل کنجکاوی در درون یک فیلسوف ای روامی داره که تا بمو کن واقعیت های جهان پی ببره و هستی را بشناسه. و او خاطر من فلسفه را بسیار دوست داشتم و دمو زمانی که من از فکولته فارغ شدم بسیار تلاش کردم که من یعنی دوستا مرا میخواستن برم به پیس دیپلمات در وزارت خارجه و دیگه، ولی من ترجیح دادم معلمی را و ترجیح دادم استادی را در پانتون کابل. نه من به جای دیگه نرفتم و امو عامر دیپارتمنت هم بر ما همیگه پذرد که ما تو را در کدر میگریم توش کنی که با جای دیگه نری.
چطور به عنوان استاد در پوهنتون کابل کار را آغاز کردین نگبین صاحب؟ کدام سال بود و مشخصا و در شروع با مزرعت چالش ها فراروی شما چی بود؟
ما در ثور 1363 در کادر علمی ما کاندید شدم و در این سال زمانی بود که اکثر جوان ها را به عسکری می بردن، به مسئله جلب ویزار و مسئله سپری کردن دوره خدمت در اردو بسیار زیاد مهم بود. باز ما که در کادر ماندیم، باز بر ما اینا تعجیل گرفتن. شش ماه اول که تا تعجیل ما آمد، واقعا ما با بسیار مشکل مواجه بودیم که اکثرا تلاشی هایی که می آمد ما بسیار زیاد امو روحی خود از دست می دادیم و دشوارترین دوره بسلا کاری ما امی شش ماهی بود که ما کارت نداشتیم، یعنی هنوز امو ورقه تعجیل در اختیار ما قرار نگرفته بود. دیگه یکی از چالش ها همین بود. چالش دیگه همین بود که در ما را باز بعدن در دوران حاکمیت دکتر نجیب اینا جبران به عسکری سوق دادن و یعنی سر ما عسکری کردن و جالب و تلخترین حالت شما می بود که وقتی که دوره عسکری را که یک سال بود ما ختم کردیم،
بله،
و تعقیب ازی اساس یک دایرکتیف یک سال دیگه تمدید شد همی وظیفه ما. ولی باز هم خوشبختی همی بود که به اساس همون یک مصاحبه که همون استاد که پل تخنیک با دکتر نجیب داشت، باز ما را دوباره پس استادا را از تمام قطعات عسکری خدمتی خواست. اما متباقی خدمت عسکری ما در پانتون سپری کردیم تا که باز ما دوره خدمت ما ختم شد و به ما ترخیص داده.
درست. یک بار عسکری کردید استاد نگبین یا بیشتر از
دو؟ ما یک بار عسکری کردیم. نه یک بار عسکری کردیم، او را مدت 18 ماه.
از دوران عسکری و سربازی چی خاطرات داری؟
من دیگه دوران عسکری هم برای من بسیار خوشایند بود و هم برای من بسیار زیاد دردآور بود. دردآور به این بود که من در تمام دوران جوانی خود من و تا که پانتون خلاص کردم، مکتب خلاص کردم و باز استاد شدم، من بیشتر با قلم و کاغذ و با همین ادبیات اکادمیک سر و کار داشتم. وقتی که داخل قطعه عسکری شدم ما ادبیات بسیار کوچه و بازار بهش برخوردم و همیشه من از گپایی که یعنی بسیار خوشایند نبود برای من و این برای من مرا بسیار زیاد آزار میداد با این مواجه شدم، این برای من بسیار دردآور بود. خب تا این که به یک روز یک دوست ما بود در بانک ملی مامور بود، برای من گفت که استاد تو وقتی که میخوای داخل قطعه عسکری شوی، پیش از اینکه داخل قطعه شوی تمام فهم و دانش و علم و همه تا در بخشه پاید پستک و اون دو جوشه پردو، تو داخل قطعه که میشی یک شخص بیرود بس. این دیگه برای استاد مهم نیست که تو کی هست، چی بودی و گذشته تو چی بوده. باقی من با می کپا عادت کردم و من چیز جالب باز به من این بود، البته این صفت نیست، اما چیزی که من کسایی که صحبت من را میشنود در دوره کتی من هستم شاید یعنی گپ من را سری سر بگذارن، امی درسای مسلکی را که به ما میدادن مجرد که از این زبان امو کاده به طولای مبر آمد، نفر دومی که توضیح میکرد من توضیح میکردم. باز اونا بسیار زیاد میگفتن که مغزی کمپیوتر است و در تمام جلسات که اینا با در ارتباط با مراسم ملی و بین المللی میگرفتن، یکی از سخنران ها ما بودم و یکی و در اون زمان ما بحث بسلا امو که درس می دادم تمام صاحب منصبا را، در اون وقت من چون فلسفه خوانده بودم و فلسفه می فهمیدم و مسائل سیاسی را من کسی جدتر در کار داشتم، درس های سیاسی تمام کندک را من می دادم. و یکی از گفه های جالب این است که در روز ما یک بحث بسیار مسئله مهم را مطرح کردیم و وقتی که بعد خلاص شد، من یک دفعه می کماندان تندک گفتم بخیر، من گفتم بخیر بگو ما چی گفتیم. خب بس مسئله عسکری بود، کماندان تندک من یک سرباز، ولی او گفت مرا پس تجار کرد، نتانست. خب ما هیچ از این مسئله را آگاه نبودم. گفت خلاص شد، بعد از این مرا کماندان تندک در دفتر خود خواست، گفت که استاد این نباید چی کار میکرد. من گفتم ببخشید، من خود بلد نیستم دیگه، از میت اکادمی که آمدیم من شاگرد همون تو برخورد کردیم، فکر کردیم که هم شاگرد هایی محمود تو برخورد میکنم.
بله نگوین صاحب، شما از چندین سال به این طرف به عنوان استاد در پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل ایفای وظیفه میکنین. زمانی که پوانتون ها برای دختران در افغانستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت باز بود، از میان مسئلان شما دختران لایق تر بودن یا پسران؟
تصادفاً که ما یک مضمون را که تدریس میکردیم یک مضمون پنتونی بود. ما مضمون مبادی جامعه شناسی را در تمام پنزه های پنتون کابل تدریس میکردیم، در پنزه ژورنالیسم، در پنزه حقوق، در پنزه اقتصاد، در پنزه هنرهای زیبا، در پنزه تعلیم تربیه. این ما چون کتید اکثرا کلب، ولی ما در تمام نمی دوره که ما تدریس میکردم در تمام سنوف، یعنی اگر ما مطلق نگویم، یعنی اکثرا دخترها اول نمره بدن و دخترها هم بیشتر درس میخواندن، هم بیشتر زحمت میکشیدن، هم بیشتر متوجه بدن و اکثرا دخترها اول نمره بدن.
بله
اتو بندرت اتو دیده میشد که دخترها از اول نمرگی عقب بانند
و فعلا نبودشان چقدر احساس میشه در صنف در پوانتون؟
اتو راست که یک کلمه بسیار روشن و واضح هست که نبود نسبت از پیکر جامعه در پروسه تعلیم و تربیه، در پروسه تحصیلات عالی، شما می فهمید که این ضربه هست که این را هیچ کس و هیچ نیروی و هیچ کشوری را جبران کرده نمی تانه. هر کسی که این جفا را به حق مردم افغانستان کرده و این جفا را به حق مردم افغانستان میکنه و به حق دختر افغانستان میکنه، این در تمام تاریخ افغانستان محکوم است، محکوم.
تشکر.
این جفا هست.
تشکر.
به خاطر از اینکه امروز بیشترین استعداد دخترها داشتن و این دخترها گفتم همیشه دخترها اول نمره بودن، ولی ما چطور میشه که این نسل از پروسی آموزش و پرورش کاملا کنار بگذاریم و بر ازنا اجازه بیرون شدن از خانه را نتیم، اجازه تحصیل نتیم، اجازه کار نتیم. این اتمی برخورد انسان های قبیلوی هم به نگه آذر نیستن. این یک توده است. این توده را کی برانداخته من هم نمیفهم و ملت افغانستان هم نمیفهم، ملت خونی هم مردم افغانستان نمیفهم.
سپاس از شما. برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوین. مهمان این برنامه پوهان احمد زیان نگبین، استاد پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوانزه است. نگبین صاحب، در کارهای خانه با همسرتان سهم میگیرین؟
من بهترین آشپز هستم. اکثرا وقتی که اولادا میرن به مکتب میرن یا روزایی که من از پنتون به خانه میباشم، اونو فامیل خانم من سرمعلم یکی از مکاتب از در نیسن سوفیس نام سرمعلم است. من 4 تا دختر دارم که از این جمله 2 تا دختر من استادای پنتون هستن، یکیش در پلتخنیک استاد است، یکی دیگه در پنتون مورا معاون مسنان پنتون مورا، یک دختره که من از پنزه اقتصاد فارغ شده و او فعلا در خارج از افغانستان است و دختر آخر من از پنزه تعلیم تربیه و بچه من یک بچه دارم که او از پنزه ژورنالیسم فارغ شده و مستری خود در رشته اداره و منجمنت از پنتون دنیا گرفته.
بله بسیار
خوب. اکثرا در وظیفه میباشن نمیباشن.
بله.
باز من خودم برز ناشتازی میکنم، خودم برز ناشتازی میکنم.
استاد نگبین چی را خوب میپزین و چی را خوب میسوزانین؟
والا امی برنج همیشه که من دمپخت پخته میکنم یعنی میسوزانم، میشه خونه بیک میسوزه استیشن. اگر گوشت قرمه میکنم، اگر او قدر زیاد نیست بعضا میسوزه استیشن، یعنی یکی از نقصای معنی است که اکثرا دیگ از پیش می سوزن، ولی در مزیش و در چیزش بسیار لذیذ پخته می کن.
بسیار خوب. کدام کارهای خانه را انجام میدی در کنار آشپزی استاد نگبین، و یا کدام کارهای خانه را دوست داری که انجام دهی؟
ما زمانی که نوارسی کرده بودم در تمام امورات با خانم من کاری میکردم. مثلا اگر تکلک اول ما که بسیار بچه ما بود بسیار نارام بود، وقتی که میفیست اگر خانم من کتیشی را میگرفت، ما امو آب برش پیش می کردم، در چی کوشک من داختم و برش می دادیم. در تمام امورات ما هیچ نوع استثناء در کار خانه بر ما مطرح نیست. ما در تمام امور با خانواده خود همکاری کردیم و خوشمم نمیاد که یک کار در خانه باشه و ما سعیل کنم. ما کتی دخترها و کتی سرها و کتی کل اعضای فامیل در تمام کارهای خانه ما سعیم هستم و شریک هستم. برای من هیچ فرق بین بچه و دختر و بین زن و مرد وجود نداره، به خاطر از اینکه اگر زن از من، چون تمام فامیلم در بیرون کار میکنم مثل ما واره، از لحاظ اقتصادی خودکفا هستن، به او اساس تساوی در فامیل ما کاملا به شکل جدیش و به شکل قانونمندش وجود داره.
درست. نگوین صاحب چند بار ازدواج کردی؟ یک بار یا بیشتر؟
نه یک بار. یک بار من خانم بسا دوست دارم، یک بار معرفی کردم.
یعنی بعد از این هم شما تصمیم ندارین به ازدواج دیگر؟
نه دیگه، حالا خود تقریبا امو زمان از او گفت آدگر گذاشتن.
نگبین صاحب شما سفرهای خارجی داشتین؟
بله بله بله.
به کدام کشورها سفر کردین و کدام سالها بود؟ بله
ما مثلا سالهایشو قدر دقیق بیادم نیست، یک هند رفتیم، تایلند رفتیم، تاجیکستان رفتیم، دیگر کشورهای اروپایی نرفتیم، کشورهای اروپایی نرفت.
این سفرهای رسمی بوده یا سفرهای شخصی؟
نه سفرهای رسمی بوده.
درست درست. و چطور انتخاب کردی پوهان صاحب نگبین که در افغانستان بمانی و این کشور را ترک نکنی؟
با می مسلک و وظیفه که ما دارم با این بسیار زیاد ما عشق دارم و بسیار خوشم میاد که با اولاد وطن در خدمت اولاد وطن باشم. خب شاید این چیزا شاید وقتی که ما بسیار زیاد سرم فشار بیایه و اصول و مقررات که اصول و مقررات انسانی هست زیر پای شود، شاید ما افغانستان را ترک کنم و افغانستان را رها بکنم و از افغانستان برایم. هر زمانی که مورد تهدید قرار بگیرم، خب مثلا من که افغانستان را ترک میکنم، به خاطر از اینکه زنده ماندن و مهاجرت بودن یکی از حقوق بشری هست. تا زمانی که من احساس ناراحتی نمیکنم هستم، ولی وقتی که احساس ناراحتی بکنم، گرچه من احساس ناراحتی میکنم و من افغانستان را ترک میکنم.
بله. برای شما آیا این زمینه هم فراهم شده بود که برین بیرون از افغانستان با خانواده تان افغانستان را ترک بکنین؟
بله 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 بله. بسیار کار کردم. بسیار من که سال مشاور فرنگی آیستاف بودیم، کتی آیستاف من کار کردیم. من در اکثرا تقریبا بیشتر از 100 مصاحبه تلویزیونی من دارم. من تقریبا بیشتر از 10 اثر علمی دارم که کالش چاپ شده. و ما در بخش مستری جندر درز دادیم فیمینیزم. ما بسیار دقیق دپایی دارم که بسیار زیاد برای ما هیچ مشکل برآمدن از افغانستان نبوده، ولی نبرآمدیم از افغانستان.
تشکر. نگبین صاحب در کنار وظیفه رسمی در پانتون کابل دیگر سرگرم چی کارهایی هستین شما؟
ما یک زمان در وزارت انکشاف دیهات مشاور بودیم، دیگه بعضا در پانتونای خصوصی ما تدریس کردیم. در پانتون دنیا ما در بخش همو پروگرام مستریشان بجا مسئولیت داشتم و با همین مطبوعات بسیار زیاد سرکار زیاد داشتیم. من دادم استم که بیشترین وقت ما در مطبوعات بوده.
بله. و فعلا جای دیگه سرگرمی ندارین، وظیفه ندارین به غیر از پانتون کابل؟
نه فعلا نه. در اون زمان بسیار زیاد در چندین پروگرام ماستری درس می دادم، که از جمله در پروگرام ماستری استاف کالج پلیس بود، من اونجا درس میدادم که اکثر از استاد جنرال از رو داخل شاگردای ما بود و در ماستری خود بنتون خود ما جندر و مطالعات زنا بود درس میدادم، در ماستری پرده مرا درس میدادم و در پنتون های دیگه خصوصی میرفتم درس میدادم و کارهای بسیار زیاد بود، ولی حالا تنها سایه کاری ما محدود به می پنتون کابل است.
درست. یک استاد خوب چطور با معسلان برخورد کنه، با معسلان خود چطور رفتار داشته باشه و برخورد داشته باشه؟ نگبین صاحب،
مهمترین مسئله این است که استاد یک اس دلسوزی با عاطفه داشته باشه. این که استاد میگه دوستانم اون کسی است که آدم برنجانه نبخندانه، یعنی ما همیشه خصلت و خصوصیت ما بوده که ما تا ما آخرین حد سر شاگرد فشار میاوردم برای خواندن درس و شاگرد تحت فشار قرار میدادم که به هر شکل که میشه با درس بخوانم، چرا بله. اکثرا معلمین عادت دارن که اگر استادایی که باز قدر تغییر نمی باشه اونا به درس اعتنا نمی کنن و اکثرا وقت گذرانی میکنن و حتی اینو وقت خود ادر میذارن، ولی ما اون موقعی رو به شاگرد ندادیم، ولی باز در ذهن ما بیشتر توجه داشتیم که شاگرد برسانو و شاگرد باید از لحاظ همو علمی هم به اقصد علمی ارتقای ظرفیت بکنم، ولی ناکام نکشم، کمتر ناکام نکشیدم، ولی اگر در چانس اول ناکام کردیم ولی در چانس دوستی کامیاب کردیم، نماندی که معسل بی سر نبشیم.
تشکر. و در آخر نگبین صاحب، پیام شما به جوانان چیست؟
ما پیام ما به جوانان همی است که آینده افغانستان وابسته به نسل جوان است و جوان نیروی سازنده برای آینده و برای فردای افغانستان است. اینا باید دورنگر باشن نه نزدیک نگر. آینده افغانستان ما چی بخواییم چی نخواییم چی کس به این گفت توجه بوانه چی نکنه، آینده افغانستان از نسل جوان است و این حالت ها حالت های گذرا هست و این حالتی هست که زیاد زیاد دوام کنه، یک سال دو سال نیم سال دیگه، ولی آینده روشن است که آینده مربوط به نسل جوان است و ما از نسل جوان این توقع و این آرزو رو باید یک استادی که 40 سال ما در پنتون کابل تدریس کردیم این آرزو رو دارم که اینا برای آینده افغانستان خود آماده بسازن و افغانستان از این منجلاب رنج و بدبختی و نابسامانی نجات بتن و باعث یک نسل سازنده مسئولیت خود دین خود در مقابل مردم خود ادا بکنن، از مسائل قومی زبانی که بوی نفاق و بوی مرض سرطان نه از این دوری بکنن و به خاطر افغانستان واحد اینا زحمت بکشن کار بکنن و یک آینده درخشانه که حداقل با آینده کشورهای همسایه مطابقت داشته باشه برای آینده افغانستان با وجود بره. این آرزوی ما است و این هم آخری ارمانم برای نسل جوان ما است.
جناب پوهاند احمدضیا نگبین، استاد پانزده علوم اجتماعی پوهنتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوهنزه، تشکر که دعوت ما را پذیرفتی و در برنامه مهمان آزادی اشتراک کردی.
بسیار زیاد شما هم تشکر. خداوند شما را صحت سلامتی نصیب بکنه.
سپاس. از همراهی شنونده های ما هم تشکر. رسیدیم به پایان این برنامه. وقت خوش. خدا نگهدار.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
را نگهدار سخی مددگار سخی مددگار خدا قوت یار قرآن نگهدار سخی مددگار سخی مددگار یار جان خطر دارد جدایی الا یار جان خطر دارد جدایی نهالی به سمر دارد جدایی بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی یا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر داره جدایی خدا قوت یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره خدا قوت یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگار همه غم ها فسرده دل من زین همه غم ها فسرده توانم را همه عشق تو برده توانم را همه عشق تو برده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغی عمر من بینی که مرده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغی عمر من بینی که مرده خدا بوت یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بوت یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره خاکم نبینی بیایی دیدنم ترسم که آن رو با
بغیر از سبزه خاکم نبینی، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره.